أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و محبین و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی نائل بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در صفات اصحاب سید الشهدا بود که در بیان معصومین علیهم السلام آمده، به ویژه در زیارت هایی که از ائمه علیهم السلام برای معصومین نقل شده، تا ما بتونیم تأثیر به این بزرگوارها کنیم انشاءالله ملحق به این یاران امام حسین علیه السلام باشیم. در زیارتی که مرحوم کلینی در کافی این رو نقل کردن در کتاب مزارشون، اصحاب رو فرمودن اینجوری زیارت کنید امام صادق علیه السلام: السلام علیکم ایها الربانیون. ما به این بزرگوارها سلام میکنیم به عنوان این که اینها ربانی هستند. ایها الربانیون انتم لنا فرت و نحن لکم تبع و نحن لکم خلف و انصار. شما پیشروانی هستید که جلوتر از ما این مسیر رو طی کردید، ما هم دنبال سر شما میایم و تابع شما هستیم. شما پیشرو هستید و ما تابع، ما جایگزین و جانشین و یاوران شما هستیم. حالا هر کدوم از اینها احتیاج به گفتگو داره. اشهد انکم انصار الله و سادات الشهداء فی الدنیا و الاخره. ما شهادت میدیم که شما انصار خدا هستید. این انصار الله رو یه شبی عرض کردم. شهادت میدیم که شما سادات همه شهدا در دنیا و آخرت هستید، سران شهدا هستید. فانکم انصار الله کما قال الله عز وجل. شما انصار خدا هستید، همینطوری که خدای متعال در قرآن فرموده. حضرت این آیه رو بر اصحاب سید الشهدا تطبیق کردن: و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم و ما ضعفوا و ما استکانوا. خدای متعال می‌فرماید که چه بسیار انبیایی که ربیون فراوانی با اونها وارد وارد مقاتله شدن. حالا ربیون رو عرض میکنم، این صفت رو حضرت دارن تطبیق میکنن به اصحاب سید الشهدا. اولا به همین عنوان بهشون فرمودن سلام کنید، السلام علیکم ایها الربانیون. بعد فرمودن خدای متعال این توصیفی که کرده به شما منطبقه، که ایم من نبیین، چه بسیار انبیایی که قاتل معه ربیون کثیر، ربیون فراوانی با اونها جنگیدن در راه خدا. سه تا خصوصیت در این آیه براشون بیان شده، فما وهنوا لما اصابهم، در مقابل حادثه ها و مصیبت هایی که براشون پیش می آمد مبتلای به سستی در راه نشدن، تردید در تصمیمشون پیدا نشد، سست ایمان و سست تصمیم نشدن، و ما ضعفوا، و در عمل هم ناتوان نشدند، و مستکان و زمینگیر نشدند. طرهای پیچیده دشمنان انبیا اینها رو زمینگیر نکرد. حضرت میفرمند و ما ضعفتم و مستکنتم حتی لقیتم الله علی سبیل الحق و نصرت کلمت الله التامه. شما هم این صفات درتون بود، با اون صحنه های سخت عاشورا شما نه احساس ضعف کردید و نه اون پیچیدگی کار دشمن شما رو زمینگیر کرد. شما به ضعف و استکانت نرسیدید تا اون زمانی که به ملاقات خدا رفتید در مسیر حق و در مسیر نصرت کلمه تامه خدا، کلمت الله تامه، که ظاهرن مقصود از این کلمت الله تامه سید الشهدا علیه السلام هستن. صلی الله علی ارواحکم و ابدانکم و سلم تسلیما، ابشروا بمواعد الله الذی لا خلف له لانه لا یخلف المیعاد و الله مدرک لکم بثار ما وعدکم انتم سادت الشهدا فی الدنیا و الاخره. اینا صفات اصحاب سید الشهدا است. انتم سادت الشهدا فی الدنیا و الاخره، شما سادات شهدا هستید هم در دار دنیا هم در دار آخرت، و انتم السابقون و المهاجرون و الانصار، شما سابقون هستید، مهاجرون هستید، انصار هستید. این بعض صفاتی است که برای اصحاب سید الشهدا نقل شد. حالا اون جمله‌ای که من میخوام ترجمه کنم همین صفت ربانیون هست که حضرتم این آیه رو تطبیق کردن به اصحاب سید الشهدا. خدای متعال در قرآن میفهمد چه بسیار پیغمبری که ربیونی با اونها وارد جنگ شدن، همراه اونها اون انبیا جنگیدن، این انبیا اونها رو با خودشون وارد میدان جهاد در راه خدا کردن. این ربیون رو وقتی عرض کردم توصیف میکند، سه تا صفت قرآن برشون فرموده، حضرت این صفات رو تطبیق کردن بر اصحاب سید الشهدا. خود ربانی یا ربی معانی برش مفسرین گفتن، من اون معنایی رو که علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیرشون انتخاب کردن همونو عرض میکنم. ایشون میفهمن ربانی یا ربی به معنی کسی است که نسبت به پروردگار داره، از خواص حضرت حقن، مختصات حضرت حقن، از کسانی که تعلق خاص به پروردگار عالم دارن به طوری که به او مشغولن و از دیگران فارغ، به اینا میگن ربی یا ربانی. اگر در زیارت امام زمان علیه السلام در زیارت آل یاسین خوندید السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، ایشون اینجوری معنا کردن. البته معنی دیگه هم مفسرین گفتن برای ربی، معنایی که ایشون پسندیدن این است، ربی یعنی منصوبه به رب، اون کسی که اختصاص به حضرت حق داره، تعلق خاص دارن، به طوری که تمام اشتغالشون به ربشون هست، به اینا میگن ربی. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، ربانیون هستن، کسانی هستن که غرق در حضرت حق هستن، تعلق به حضرت ربوبی دارن و تمام لحظاتشون مشغول به حضرت حق هستن. لذا هیچ مانعی اونها رو از حرکت به سمت خدا باز نمی داره. این آیه‌ای که در سوره مبارک آل عمران هست، خدای متعال درش همراهان انبیای سابق رو توصیف می‌کند که اونها ربی بودن، ربانی بودند. این آیه در سیاق جنگ احد آمده. ملاحظه فرمودین در آیات سیاق جنگ احد خدای متعال، چون میدونید در جنگ احد مسلمان ها خیلی سختی کشیدن دیگه، زخم های بزرگی به پیکر دنیای اسلام وارد شد، هست حمزه سید و شهدا شهید شدن، به حسب ظاهری شکست اولی متوجه مسلمان ها شد. خدای متعال توصیف میکنه، میفرماید که این کار خود ما بود، ما این امتحان های سخت رو پیش میاریم و غرض از این امتحان ها هم دو چیزه، یکی این که شما خالص بشید، ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، قلبتون رو میخوایم خالص کنیم. غرض دوم هم این است که صف صادقین و کاذبین از هم جدا بشه. این کار خود ما بود. بعد توصیف مفصلی داره از این جنگ و دعوت به استقامت. در ضمن همین فراز هاست که عرض کنم این آیات نازل شده. میفرماید ما کانر نفسن ان تموت باذن الله. آیه قبلش هم اینه، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. این وجود مقدس نبی اکرم، رسول الهی ماست، قبل از او هم رسول دیگه ای بودن، ایشون هم رسول ما هستن. قد خلت من قبله الرسل، کار ما این بوده رسولانی میفرستادیم، سرآمد اونها این وجود مقدس است. رسولانی که می آمدن تو دنیا نمی ماندن، بنای ما بر این نبوده که رسولان ما همیشه زنده بمانند. اونا باید بارشون رو می بستن، وقتی مأموریت رو انجام دادن از این دنیا می رفتن. این پیغمبر ما هم همینطوریست. بعد می فهمد اف اما تا او قتل، آیا این پیغمبر آمده راه رو باز کرده، مأموریت خودش رو انجام داده؟ شما اگر این پیامبر کشته بشود یا به شهادت برسد، شما باید برگردید رو به عقب، انقلبتم علی اعقابکم، برگردید به پشت سر به سنت گذشتگان، یا نه این راهی که پیامبر آورده با قدرت به استقامت باید ادامه بدید. و من ینقلب علی عقبیه، اگر کسی وقتی این وجود مقدس رحلت فرمودن برگرده رو به عقب و قهقرا، فلن یضر الله شیئا، این به خدای متعال ضرر نمیزنه، خدا رسولشو فرستاده کارو تمام کرده، شما راه او رو ادامه ندید، ضرری به خدای متعال نمیخوره. فلن یضر الله شیئا ولی و سیجزی الله الشاکرین، اونهایی که قدر این نعمت رو بدونن، راهی که این پیامبر باز کرده ادامه بدن، موانع موجب نشود که برگردن به قهقرا. وقتی حضرت از دنیا رفتن اینا راه ادامه ندن، و سیجزی الله الشاکرین، این شاکرین رو خدای متعال پاداش خاص بهشون میده. از خود این آیه پیداست که خدای متعال یه نکته ای رو میخواد گوشزد کنه، که انهو رحلت حضرت یه حادثه بزرگ و عظیمی است، یک رجعتی به دنبالش اتفاق میفته دیگه. گویا از خود این آیه استفاده میشه، برمیگردن رو به قهقرا، یه عده‌ای باقی میمونن که شاکر این نعمتن، راه رو ادامه میدن، اونا رو خدای متعال پاداش خاص بهشون میده. حالا این آیه ظاهرش ناظر به جنگ احد است، اون صحنه سختی که پیش آمد که ندا دادن که وجود مقدس نبی اکرم کشته شده، بعد همه فرار کردن دیگه، کسی دور و بر پیغمبر خدا باقی نمون، و گویا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید بشن دیگه باید راه رها کرد، باید تسلیم دشمن شد یا فرار کرد. این ابتداعا ناظر به اوست، این پیامبر رسول ماست، این رسول ما بناست برنامه‌شو که انجام داد از این دنیا بره، حالا یا به شهادت یا به موت. شما نباید وقتی او رفت راه رو رها کنید. چرا شما فرار کردید رفتید؟ بعضیشون رفتن سه روز بعد آمدن که حضرت فرمود چقدر خیلی راه دوری رفته بودی. بعضی از همینه که مدعیان رفت سه روز بعد آمده، در نقل رو کوها فرار کرده بودن، حضرت اونها رو صدا میزد، اینا نگران بودن، و رسول رو یدعو کن فی اخرا کن، اینا نگران بودن که اصابکم غم من به غم، چرا ما رو رها نمیکنه، جانمون رو برداریم بریم، نات میکنی. این حادثه پیش آمد، خدا میفرماد که اگر این پیامبر به شهادت برسه شما باید تسلیم دشمن بشید، شما باید فرار کنید، این پرچم رو نگه دارید. بالاخره این حضرت شما رو ترک میکنن، شما که نباید پرچم حضرت زمین بگذارید. این ظاهر آیه است. روایات فراوانی است که تأویل این آیه رو بیان میکنه به بعد از رحلت حضرت. خیلی روشن هم است، باید تأویل هم نیست، آیه همین مطلب رو هم بیان میکنه. حضرت وقتی رحلت فرمودن همین طور شد، یک فتنه های سنگینی پیش آمد، میفهمن جز 3 نفر کسی باقی نمون، ارتعد الناس بعد رسول الله الا 3، سلمان و ابوذر و حضرت و مقداد. خیلی عجیبه، آدم بعضی روایات رو تعجب میکنه، خیلی عجیبه. و حضرت عرض کرد آقا مقداد، عمار چطور؟ میدونید عمار از اون کسانیست که در رکاب حضرت امیر در صفین به شهادت رسیده، همونیست که حضرت فرمود تقتله فعتون باقیه، یک گروه باقی و طغیانگر بر ولی خدا او رو میکشن. لذا وقتی در جنگ صفین عمار به شهادت رسید، معاویه برای این که توجیه کنه گفت ما نکشتیم، امیرالمومنین رو کشته. عنایت میکنید؟ چرا؟ چون حضرت رو با خودش آورده میدان، پس باقی لشکر امیرالمومنین هم که جوابش رو دادن، گفتم پس باید بگید حمزه سید الشهدا هم پیغمبر خدا کشته، چون اشون اونا آورد تو جنگ احد، حضرت آوردن جنگ احد. عنایت میکنید؟ عمار یه همچین شخصیتی، شخصیست که در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیده، فوق‌العاده است، از اصحاب خاص حضرته. گفتن آقا عمار چطور؟ حضرت فرمود اونایی میخواید که استوار وایستادن همین 3 نفر. بعضی دیگه هم بعدن ملحق شدن، ولی اونایی که هیچ تردیدی در وجودشون پیدا نشد این 3 نفر. فرمود بله اون جزء شهدا بود، خیلی فوق‌العاده بود در یه روایت دیگه، ولی این 3 نفر هم. این آیه رو اینجوری معنا کرده و لذا در یه روایتی دارد از تعمیر سلام الله علیه فرمودن که وقتی این آیه رو خوندن در زمان حیات حضرت بود هنوز، فرمودن من هرگز بر نمیگم، من این پرچم رو محکم نگه خواهم داشت. عنایت میفرماید این تکلیف رو دوش امیرالمؤمنینه که این پرچم رو نگه بداره، ما هم مکلفیم، امت مکلف بودن دنبال حضرت برن. این سیاق آیه است. ولی حالا ظاهر آیه ناظر به جنگ احد و توبیخ میکنه مسلمان هایی که وقتی خبر شهادت حضرت به دروغ منتشر شد، این جنگ روانی که دشمن به راه انداخت، اینا همه حضرت رو رها کردن، فرار کردن. فقط داره امیرالمؤمنین علیه السلام باقی مونده بود دور و بر حضرت که مثل پروانه میگردید. قریب 80 زخم، 70 و اندی بدن حضرت زخم برداشته بود. یه وقتی جنگ تمام شد حضرت رو برای مداوا آوردن، نقل اینه وقتی نخ رو وارد میکردن از زخمی، از اون طرف دیگه بیرون میامد، اصلا نمیشد بدوزی این زخم ها رو، فقط حضرت بود دور و بر حضرت. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر میزد، توبیخشون میکنه، میفرماد که پیامبر بر فرض به شهادت برسه، خب پیامبر رحلت میکنه، شما راهش رو رها کنی، حالا تو جنگ احد نه، توی جنگ دیگه ای، تو جنگ نه، به طور طبیعی شما که نباید راه رو رها کنی. بعد میفرماد که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، هیچ کسی بدون اذن خدا که نمیمیره، که تو میدان جنگ باشه یا تو خانهش باشه. خیال میکنید فرار کنید رو کوه ها برید زنده میمونید، بمونید تو میدان جنگ کشته میشید؟ اینطوری نیست، هیچ نفسی نمیمیرد الا به اذن خدا. یک کتاب معینی داره برای هر کسی، یک سرنوشت معینی خدای متعال، یک اجل معینی در نظر گرفته. و من یورد توابت دنیا نعتهی منها، تو این فرصت دنیا دنبال بهره دنیایی باشید بهتون میدیم. و من یورد ثواب الاخرت نعتیمنا، آخرت هم بخواید مزد آخرتی بهتون میدیم. این دوتا البته قابل مقایسه نیستن دیگه، مزد دنیا فانیست، مزد آخرت باقی. و سنجز شاکرین، اونایی که شکرگزار نعمتهای ما تو این دنیا هستن ما به اونا پاداش میدیم. بعد میفرد و که ایم من نبی قاتل معهور بیون کثیر، چه بسیار انبیایی که ربیون خودشون رو، اون حالا ربیون عرض کردم اگه اینجوری معنا کنیم، یک یارانی داشتن که اینا خواص این انبیا بودن، اینا کسانی بودن که ارتباط خاص با پروردگارشون داشتن، مشغول به حضرت حق بودن تو این دنیا، اینها رو با خودشون میبردن، اونا هم راه میدادن در میدان درگیری، با خودشون وارد درگیری میکردن. و که ایم من نبی قاتل معهور ربیون کثیر، این ربیون اینجوری بودن، فما و هنو لزما اصابه هم فی سبیل الله، اگر حادثه پیش می آمد مثل جنگ احد، شکستی پیش می آمد، عقب نشینی پیش می آمد، اینا سست نمی شدن، اراده هاشون سست نمی شد، چون مسلمان ها خیلی در جنگ احد از آیات استفاده می شه دوچار سستی و تردید و وهن و اینها شدن، به ضعف مبتلا نمی شدن. ممکنه انسان ارادش استوار باشه ولی جسم ناتوانی بکنه، اینا مبتلای به ضعف نمی شدن، مبتلای به سستی در اراده نمی شدن. و مستکانو، ممکنه کسی توانا هم باشه ولی طرح پیچیده دشمن رو زمینگیر کنه، اینا زمینگیر نمی شدن، همیشه مقابل برنامه دشمن یه برنامه‌ای داشتن. و مستکانو و الله یحب الصابرین، خدای متعال اونایی که در راه خدا استواری به خرج میدن و سختی های راه اونا رو از راه جدا نمی کنه دوست می دارن. و ما کان قولهم، این همراهان انبیا، این ربیون، این دلدادگان به حضرت حق که با انبیا وارد میدان درگیری و مقاومت و استقامت می شدن، صبر می کردن، سخنشون این بود: الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، پروردگار اول ما رو پاک بکن، به ما طهارت نفس بده. چون می دونید خیلی وقتا یک رد پای تو نفس انسان هست، این تو صحنه‌های سخت خودشو نشون میده. اونجایی که آدم باید بیاد کنار حضرت بیسته، این رد پا، این ناپاکی، این غفلت، حتی گاهی یک ترک اولا آدمو جدا میکنه. مگر حضرت آدم که اولوالعزم نشد یک ترک اولا بیشتر داشت؟ انبیای اولوالعزم تفاوتشون با بقیه انبیا همینه دیگه، اونجایی که ازشون میثاق گرفتن بر یاری نبی اکرم و ائمه که شما باید جبهه اونها رو مهیا بکنید، بی تردید بلا فاصله اقرار کرد. گاهی یک غفلت آدم رو از صف اولیا جدا میکنه، یک مانع کوچک نمیگذاره انسان با سید الشهدا بیاد تو کربلا، یک مانع کوچک اونجایی که جنگ سخت میشه موجب میشه انسان مسیرش رو جدا کنه، یک ما یک تعلق. لذا سخن اینا اینه، وقتی تو این صحنه های سخت قرار می گرفتن کنار انبیا، سخنشون این بود: پروردگارا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، ما رو پاک کن. البته هر کسی گناهش متناسب با خودشه، ولی وقتی امتحان سخت میشه یک گناه صغیره هم آدم رو زمینگیر میکنه. انسان اگه به طهارت نرسیده باشه، خدا رحمت کند یه عزیزی رو، میفرمود این هوس‌هایی که ما با صوفه و انشالله بهش میرسیم و فردا میخریم و پس فردا این کار، اینایی که تسویه حساب باش نمی کنیم، هی بعده به آینده میدیم پشت سر میاندازیم، هنگام مرگ همشون با هم سر بر میدارن. اینایی که از عهده یکی یکیشون بر نمیای، نمیتونه بهشون تسویه حساب کنی، توی لحظه مرگ همشون هجوم میارن. اینه که میبینی ایمان انسان از بین میره. وقتی کار سخت شد که دیگه آدم مرگ رو بروی خودش تو میدان دفاع از ولی خدا میبینه، اونجا اگر تسویه حساب نکرده باشه با نفس، یه دونه از اینا سربرداره سستی به آدم دست میده، یه دونه سربرداره تردید به آدم دست میده، شک میکنه، پا به فرار میذاره، حتی گاهی شک میکنه در حقانیت ولی خدا. لذا آدمی که میخواد تو این میدان بیسته و استقامت کنه، باید اینجوری باشد، باید خدا پاکش کنه، تطهیرش بکنه، هیچ آلودگی درش نباشه. در مقیاس کربلا کسی میخواد بیسته که خیلی امتحان کربلا سخت بوده، خیلی امتحان سختی بوده امتحان کربلا. میدونید من گاهی به ذهنم اینجوری میاد، جهاد اعظم نبی اکرم، اگه حضرت یه جهاد اصغر دارن، یه جهاد اکبر، یه جهاد اعظم دارن، اعظم مجاهدات نبی اکرم تو عاشوراست. خیلی بلای عظیمیست برای نبی اکرم، خیلی امتحان عظیمیست، سید و شهدا از عهدش بیرون میاد، جنگ تمام مکارم اخلاقی با تمام رذایل اخلاقیست، شیطان تمام قوای خودشو در کربلا آورده به میدان، خیلی امتحان امتحان سختیست. اگر یک نقطه ضعف تو این اصحاب باشه، اینا نمیتونن استقامت کنن کنار حضرت. تو اون سختی هایی که روز عاشورا پیش میاد، هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، قله امتحان پیش میامد، خیلی امتحان سخت میشد. من گاهی به ذهنم میاد این که سید الشهدا شب عاشورا به اصحاب فرمود پاشید برید، نمیخواست اینا رو رد کنه که به زور یکی یکی اینا رو جمع کرده بود. از حضرت میخواست اینا رو تربیت کنه، بهشون بفهمانه اگر فردا میمونید خودتون رو طلبکار ولی یه خدا ندونید ها، اگه بدونید زمین میخورید. میخواست اگه میمانن با این درک و حقیقت بمانن که ما محتاج به امام حسین. میخواست اضطرار به حضرت پیدا کنن و همین اضطرار به حضرت بود که فردا روز عاشورا موجب شد مثل سعید ابن عبدالله سپر امام حسین بشه تا حضرت نماز بخونن. کار سختیه، از خیلی جنگ سختیست. ببینید اون وقت حضرت شب عاشورا این اصحاب سید الشهدا بهشون فرمود پاشید برید، بیعت هم ازتون برداشته، هیچ بیعتی ندارید، تمام آزادید، بهتر از شما هم نمیستم، گله ازتون ندارم، انی لا علم و اصحابن اولا ولو از خیرم من اصحاب، بیعت هم برداشتم. بتونم بگم اگر بمونید همه تون شهید میشید، بمونیدم من به شهادت میرسم. خیال نکنید شما بمانید من زنده میمانم، شما هم بمونید من شهید میشم، شما هم برید من شهید میشم، شما برید من کارو به نتیجه میرسونم، شما هم بمانید من کارو به نتیجه میرسونم. ببینید با این توجهات داستان همینه دیگه. اینا وقتی احساس کردن وجود مقدس نبی اکرم گفتن قد قتل، همه فرار کردن رفتن تو کوها، اصحاب بدر فرار کردن تو کوها. حضرتشون گفت من فردا به شهادت میرسم، با این که میدونستن حضرت به شهادت میرسه، با این که میدونستن اونجوری ظاهر شدن، خون خودشونو پیش روی سید الشهدا دادن، بیعت رو ازشون حضرت برداشت و من فردا به شهادت میرسم، کسی هم بمانه اینجا جار سالم به در نمیبره. خیلی فوق العاده اصحاب سید الشهدا. لذا این تعبیری که در زیارت آمده انتم سادت الشهدا، همه شهدایی که در رکاب انبیاء گذشته رفتن شما سادات اونا هست، حتی شاید شهدای بعد مگر خواستشون، شهدای احد مگر خواستشون، یه جمعیت خاصی هم. سخن این ربان اینا اینه، وقتی میان کنار انبیا وامیستن میان خدای ما رو پاک کن، این مبانی که نمیذاره ما در راه تو استقامت کنیم، متزلزل میکنه وقتی کار سخت شد، وقتی امتحان سخت شد، خودت این مبانی رو بردار. و بعدم و ثبت اقدامنا، تو به ما ثبات قدم بده، منصرنا علی القوم الکافرین، مغفرت، ثبات قدم، نصرت. این خصوصیات این اصحاب هست. حالا من امشب دیگه چون فرصت گذشته به همین حد اکتفا میکنم، انشاءالله ادامه بحث رو شب آینده محضرتون تقدیم میکنم. اصحاب سید الشهدا یکی از خصوصیاتشونه از این دست ربیون هستن. اون صحنه های سخت عاشورا اراده اونها رو سست نکرده، قوای اونها رو تضعیف نکرده. خیلی عجیبه، عابس بن ابی شبیب شاکری آمده تو میدان هرچی رجز میخونه کسی نمیاد، زره جنگی شده در آورده با لباس عادی رفته وسط مقابل تیر و نیزه های دشمن و همینطور بشمرد. نه سست اراده شدن، نه احساس ضعفشون دست داد، و نه اینکه این همه نقشه های پیچیده دشمن اینها رو به شک و تردید و زمینگیری و امثال اینا رسون. با تمام وجود ایستادن، خونه های خودشون رو پیش روی سید الشهدا علیه السلام دادن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. گل من چرا زخمی از نیش خاری، پراکنده در دامن لاله‌زاری، دیر رسید وقتی رسید که بدن قاسم زیر سمس با لگد مال شده بود. گل من چرا زخمی از نیش خاری، پراکنده در دامن لاله‌زاری؟ مرا داغ لب‌های خشک تو بر دل، تو بهره چه از چشم خود اشک باری؟ تنت مثل جوشن شده حلقه حلقه، اونقدر اسب بر این بدن ساختن، رد پای نعل اسب ها مثل حلقه جوشن بر بدن او باقی مانده. تنت مثل جوشن شده حلقه حلقه، تو دیگر نیازی به جوشن نداری. مزن اینقدر دست و پا روی دستم، قرار دل من چرا بیقراری؟ یه وقتی رسید تعبیر اینه، پا به زمین میکشی، تو ماه به خون خفتم در زمینی، تو باغ خزان دیدم در بهاری. شهیدان نهادند بر خاک صورت، تو سر بر سر دوش من میگذاری. چگونه عمو زنده باشد ببیند، تو جان بر سر دست او می سپاری؟ چگونه عسل از دم تیغ خوردی، که خون از دهان تو گردیده جاری؟ شبا شورا وقتی حضرت به اصحابش فرمود حالا که ماندید فردا همه تون به شهادت میرسید، صحنه ها رو بهشون نشون داد، پرده ها رو کنار زد، این آقازاده امام مجتبی فرمود عمو جان من هم به شهادت میرسم. حضرت یه جمله ازش سوال کرد، فرمود عمو جان مرگ در نظر تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاسل، مرگ در رکاب شما از اصل در زائقه من شیرین تره. حضرت بهش فرمود حالا که این جوره، مرگ سختی در انتظار تو. همین جورم شد، صدا زد امام حسین، حضرت وارد میدان شد، میخواست دشمن رو دور کند. تو این معرکه این آقازاده زیر سم اسبا قرار گرفت. یه وقتی غبار صحنه جنگ خوابید، حضرت آمد بالینش، دید پا به زمین میکوبه، یه جمله فرمود ارز آخر من عزب الله علا امکه انت دعو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.